السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، دوری از گناهان و عمل به فرمانها و دستورات خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تحصیل رضایت خودش و دوری از گناه و انجام وظایف عنایت بفرماید. بحث ما در سوره علق بود که عرض کردیم بنابر قول مشهور اولین آیه‌ای که بر پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در آغاز بعثت و در غار حرا و در سن 40 سالگی نازل شد، این آیات نخست سوره علق بود و عرض کردیم که از شاهکارهای اسلام و نزول وحی بر پیامبر این بود که پیامبری که بر اساس تدبیر الهی نخوانده بود و ننوشته بود، اولین خطابی که از خداوند به او متوجه می شود خواندن است. بخوان. این اولین آیه قرآن نشان دهنده اعتنای اسلام به علم و دانش و خواندن است. خواندن است که پایه فهم و آگاهی بشر میشه. خواندن با زبان و قلم و خط و علم و معرفت و آگاهی پیوند خورده و بنیاد علم و معرفت انسان خواندن و بر اساس آن فهمیدن و عرض شود که این مقوله بسیار مهمه. اساس شخصیت ما انسان ها به این است که میفهمیم. اونی که ما را انسان کرده این است که میفهمیم خیلی فراتر از اون چه که در حیوانات و در سایر موجوداته. البته طبق ظاهر آیات و بنابر نظریاتی همه موجودات عالم دارای آگاهی و شعورند و نظریات فلسفی این را به نحوی تأیید میکنه، آیات قرآن به نحوی این مسئله را میرساند. بعضی از تحقیقات علمی هم نشان دهنده نوعی شعور همگانی در عالمه. این یک بحثی است که من الان نمیخوام واردش بشم. این به عنوان نظریه شعور همگانی شناخته میشه. شعور همگانی معناش اینه که همه ذرات عالم از یک درجه ای از آگاهی و فهم برخوردارند. هم آیات بعضی آیات قرآن اشاره به این مطلب داره، هم نظریاتی در فلسفه های مختلف هست که نشون میده که و مبتنی است بر این نگاه که عالم عالم با شعوری است، و هم عرض شود که بعضی از تحقیقات علمی هم این رو نشون میده. خود اون چه که در آیات آمده که همه عالم خداوند را تسبیح میکنند، این اشاره است بنابر بعضی از تفاسیر به این که این عالم عالم هوشیاره، و هم اون آیات دیگر و روایاتی که در باب گواهی ذرات عالم در قیامت وارد شده. ظاهر اون آیات هم بنابر بعضی از نقل ها اینه، چون میگه که همین خشت و آجر و در و دیوار و زمین و آسمان و موج و فضا و اینها و حتی زمان و مکان در روایات ما اینطور وارد شده، میگه اینا روز قیامت لب به سخن میگشایند و درباره نیکی ها و بدی های انسان گواهی میدهند. تو فلسفه و در علمم دیدگاه هایی وجود داره، مجموعاً گرچه قطعی آدم نمیتونه بگه، اما به احتمال قوی اینطور هست که این عالم همه اجزایش اجزای هوشمنده، عالم عالم هوشمنده. این تحولاتی هم که امروز تو کارهای علمی پیدا شده نشون میده که این چیز بعیدی نیست، این که در روزگار ما با سیستم‌های الکترونیکی با سیستم‌های دیجیتالی میان عرض شود که در یک قطعه بسیار ریز و کوچک حجم زیادی از اطلاعات می‌ریزن که این اطلاعات در اون ثبت میشه، اون که آثار و عرض شود که مواریث گذشتگان در حتی سنگ‌ها ثبت میشه، بعد میشه اونها رو خون کلی اطلاعات ازش به دست آورد، و از این قبیل پیشرفت‌های علمی که امروز خیلی هم گسترده است. اینا همه تقریبا میتونه همه اینها یه فلشی میزنه به این نکته که گویا همه عالم هوشمند است، همه ذرات عالم از درجه ای از آگاهی برخوردارن، حتی جمادات و ذرات مختلف عالم تا برسه به حیوانات که طبعا یک هوش بیشتری دارن. اما علی رغم این که احتمالا همین نظریه شعور همگانی و هوشمندی همه ذرات و پیچ و مهره های این عالم تا حد زیادی قابل دفاع هست، اما جایگاه انسان جایگاه خیلی متفاوتیه. اون درجه آگاهی و شعور و فهم انسان، انسان را از همه موجودات متمایز کرده. اونی که انسان را در این عالم رو قله نشانده و به او جایگاه برتر داده، کشش مغزی او، فهم او و گسترش علم و دانش اوست. این حتی اگر ما شعور همگانی و هوشمندی عالم را قبول بکنیم که ظاهر آیات و روایات و نظریات فلسفی و پیشرفت‌های علمی هم این را تأیید میکنه، در این حال جای آدم جای متفاوتیه از نظر علم و معرفت، هم عرض علم انسان هم عمق علم انسان خیلی متفاوته. در اولین آیه‌ای که بر پیامبر خدا نازل شد، خواندن، علم، قلم، آگاهی و معرفت هست که برش تأکید شده. اینا خیلی مهمه. این که میگیم اسلام دین علم و معرفت و آگاهی است، در اولین آیات این رو خودشون نشان میده. به قول علما این براعت استحلال قرآنه، این اولین حرفهای نازل شده در کلام خدا و وحی آسمانی است که حاکی از علم و دانش و معرفته. این یک مطلبی است که ما در اینجا میبینیم. عرض کردیم اونم تدبیر الهی بود که پیامبر خدا نخواند و ننویسد تا اعجاز خدا تجلی پیدا بکنه، برای اینکه بشر دلش قرص بشه، اطمینان پیدا بکنه که این راه راهیست که به خدا متصله و اعجاز خدا را کاملا بتونه کشف بکنه. این اعجاز خدا تدبیر شد به این که پیغمبر هیچی نخوند و ننویسه و با نزول آیات قرآن پیغمبر وارد این فضا بشه. سنورانی پیامبر، این که به طور مرتب در غار حرا خلوت میکرد، با خدای خودش به راز و نیاز میپرداخت، این که در روابط اجتماعی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله از عالی ترین و زیباترین اخلاق ها برخوردار بود، امانتداری پیامبر، راستگویی او، پاکی و صفای باطن او و آلوده نشدن او به اون همه ظلم و جنایتی که در عصر جاهلی بود، اینا همه جمع شد و در 40 سالگی در حالی که پیغمبر اکرم بر حسب اون برنامه‌ای که داشت به نوبت در غار خلوت میکرد، در بالای کوه اونجا با خدای خودش به راز و نیاز میپرداخت، در 40 سالگی وقت بلوغ پیامبر با همه آمادگی ها فرشته نازل شد. در تفاسیر آمده، در روایات آمده که عرض کردم هفته قبل که 3 بار اول فرمود نازل شد اقرأ، حضرت فرمود تعجب کرد من که چیه این، دوباره برای بار سوم این اقرأ این آیه نازل شد، اقرأی که دنباله داره، بخوان پیامبر خدا، ای مرد پاک و انسان پاکیزه ای که سالها پرورده شدی تا پیام آور هدایت و نجات بشریت باشی، قصه بعثت تو با این آیات شروع شد، بخوان، بلند شو قرآن را بخوان. گفتیم که اقرأ در اینجا متعلقش محذوفه، یعنی قرآن را بخوان. رو 2 چیز قرآن اینجا اول تأکید میکنه، یکی این که بخوان قرآن را، کتاب آسمانی را بخوان. خواندن چیز خوبی است، اما باید چیزهای خوب خواند. همیشه اینجور نیست که خواندن انسان را نجات بده. اگر کسی بره کتاب گمراه کننده را بخواند و مطالب فاسد را بخونه، این چیز خوبی نیست. بخوان کتاب نجات بشریت، کتاب خوب بخوان، که در اوج کتاب‌های خوب قرآنه. قرآن عالی‌ترین کتابه، بهترین کتاب آسمانی است. قرآن را بخوان. این خواندن باید به نام خدا باشه، متبرکه که به اسم خدا باشه، با نام خدا شروع بشه، همونطور که قبلا هم توضیح دادم. خب در اولین آیات خواندن، علم، خلقت، قلم و ویژگی های انسان مورد تأکید قرار گرفت. این نشان دهنده این است که اسلام دین علم و آگاهی و قلم و شناخت و معرفت. بعد از اون که خداوند می فرماید این کتاب را بخوان، کتابی که به تدریج قرار است بر تو نازل بشه و البته به طور جمعی هم بر پیامبر اسلام قرآن نازل شده، این کتاب را بخوان. گفتیم این خواندن 2 نوعه. خواندن یکی خواندن برای خود، پیش خود، یکی خواندن بر مردمه. یه وقتی من کتاب را برای خودم میخونم، یه وقتی است که کتاب را برای دیگران و بر دیگران میخونم. فرمودن که مفسرین این 2 تا اقرایی که اینجا آمده، عرض شود که 3 تا احتمال داره. اول داره اقرأ بسم ربک، دوباره داره اقرأ و ربک الاکرم. بعضی فرمودن مثل علامه طباطبایی که هر 2 اقرأ در اینجا همون قرائت پیش خوده، نوع اوله، یعنی فعلا بحث این نیست که پیامبر این که این آیات را برای دیگران بخواند. اول بحث اینه که پیامبر وحی را دریافت کند و برای خود بخواند. بعد از این مرحله اون وقت لتقرأه علی الناس علی مکث، در مراحل بعدی آغاز بعثت اینه که پیغمبر خودشه. پس از مدتی این پیام نورانی از هسته خود و پوسته خود بیرون میاد و بر دیگران خوانده می شود. ولذا گفتن این هر دو اقرأ، یعنی خواندن قرآن، خواندن کلام خدا، اما این خواندنی که فعلا برای خود رسول خداست، او باید بخواند، مأنوس بشه، دریافت بکنه، اعماق این پیام رو بفهمه تا آماده بشه برای اینکه اینو برای دیگران خوند. این یک نظره که هر دو اقرأ یعنی خود پیامبر، برای خودت بخون. و نظر دوم که اقرأ دوم در واقع تأکید و تکرار میشه، نظر دوم این است که عرض شود که اقرأ اولی خوندن برای خود پیامبره، اقرأ دومی یعنی برای مردم خوندن. اول میفرماد بخوان برای خودت، بعد میفرماد بخوان برای دیگران. اینم یک احتماله که این را مرحوم علامه بعید دانستن. یک احتمالم این است که هر دو اقرأ را بگیم که شامل هر دو نوع خواندن می شود. اقرأ که میگه یعنی هم برای خود بخوان هم برای مردم. اینم احتمالی است که در این دو تا اقرأ میاد. در هر حال اصل پیام و امر خدا این است که رسول خدا برخیز، این پیام را دریافت کن و بخوان برای خود، و احیانا بخوان برای مردم که در آیات دیگر هم آمده. بخوان قرآن را، ادب این خواندن هم این است که به نام خدا باشه. ولذا همه سور قرآن جز یک سوره با بسم الله شروع شده و بنابر نظر مشهور جزء سوره هم هست. و طبق روایات همه کارها باید با نام خدا شروع بشه. اینجا هم کاری بالاتر و شریفتر و عظیمتر از خواندن قرآن و نسخه نجات و شفای بشر نیست. اگر بخواهی از این قرآن شفا برگیری باید با نام خدا بخوانی. این نام خدا البته به زبان جاری میشه، ولی اصل قصه اینه که دل با نام خدا قرآن را شروع بکنه. دل باید متذکر خدا و نام خدا باشه. اسم هم البته دو سه تا معنا داره که اینجا جای بحث و توضیح بیشترش نیست. اسم یک معنای اسم خدا و اونها که میگیم، یعنی همین کلمه الله و نمیدونم رحمان و رحیم و اسماء و اوصاف خدا، اینا اسامی خداست، اسمای لفظی که به زبان جاری میشه و با قلم نوشته میشه. این یک معنای اسمه که اول ما همین به ذهنمون میاد، که البته این چی که بر زبان جاری میشه یا بر قلم جاری میشه، عرض شود که حتما با ریشه‌ای در دل داشته باشه، توجه قلبی همراهش باشه، ولی خیلی ارزش زیادی نداره. هر کاری هم باید با نام خدا شروع کرد، هر اقدامی را باید با نام خدا شروع کرد، هر چه کار مهمتر باشه اونجا باید نام خدا را با توجه بیشتر بر زبان جاری کرد و بر قلم جاری کرد. و مهمترین کار خوندن قرآنه، خوندن نمازه، عباداته که طبعا یا واجبه یا مستحب مؤکده که با نام خدا و بسم خدا شروع بشه. این یک اسمه. یک معنای اسم هم که اینجا البته حالا شاید در بادی امر این به ذهن نیاد، ولی در جاهای دیگه قرآن به این معنای دوم به کار رفته. اسم که میگن یعنی همه این عالم اسم خداست. در مورد حضرت مسیح داره که به کلمت من اسمه المسیح، همه عالم گفته شده کلمه خداست و همه عالم به یک معنا اسم خداست، چون تو همه عالم آیات خداست و چیزی رو از خدا داره نشون میده، تجلیات خداست. معنای سب که همین حقیقت موجودات این عالم همه اسم خداست، کلمه خداست. و یک معنای سوم بالاتری هم داره که اسماء غیبی خداست که در عرفان خیلی روش تأکید میشه و در جای خودش باید بحث بشه. ظاهر معناش اینه که قرآن را بخوان با نام خدا هم شروع کن، بخوان برای خود و احیانا برای مردم هم طبق آیات دیگر قرآن را بخوان. اولین صفتی که در این سوره برش تأکید شده ربوبیت خداست. علت این قصه اینه که اولا در زمان جاهلیت عده‌ای بودن که میگفتن ما قبول داریم که خدا خالق این عالمه، ولی خدا معاذ الله خلق کرد و الان یه کرسی داره نشسته کنار، بقیه تدبیر امور و پیشبرد امور عالم دیگه سپرده شده به خود مثلا موجودات دیگه، یا عرض شود که بت‌هایی که اونا فرض میکردن، یا خود بشر و امثال اینها. گاهی هم بعدها یک عقیده های غلوی پیدا شد که مثلا معاذ الله تدبیر عالم به پیغمبر یا ائمه سپرده شده، یعنی خود خدا معاذ الله دیگه دخالتی نداره، که اینا همه غلوه و عقاید باطله. چون پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین در عالی ترین درجاتشون هر کاری میکنن به اذن الله. ما یکی از انحرافاتی که در تاریخ اسلام وجود داشته غلو بوده. غلو یعنی این که کسی ائمه و پیغمبر را براشون شأنی منهای خدا قائل بشه. این غلو باطله، اشتباهه. جایگاه خدایی نمیشه برای پیامبر و ائمه قائل شد. این همون چیزیست که گاهی در ظاهر بعضی از مدعی ها کلمات غلو آمیزی که گاهی افراد جاهل بر زبانشون جاری میشه آمده و خیلی هم به شیعه ضربه میزنه. بعضی از این جمله های غلو آمیزی که راجع به ائمه در کلمات ما و بعضی از افراد جاهل وجود داره، اینو خیلی به حیثیت شیعه در دنیای اسلام ضرر میزنه. ائمه هر چقدر بالا باشن شأنی از شؤون خدا داره، به اذن خدا انجام میدن و منهای خدا هیچی ندارند. منهای خدا هیچ که هیچی نداره. اولین صفتی که خدا برش تأکید میکنه اینه که خدا رب است، نه فقط خالق. اینجور نیست که خلق کرده باشه و کنار نشسته باشه معاذ الله. هم خالق است در آغاز وجود و خلقت هستی، هم سرپرستی میکنه در ادامه و استمرار وجود این عالم، ولذا دائم خداوند داره این عالم را سرپرستی میکنه. برخلاف عقاید عده‌ای جاهلی که در زمان جاهلیت بودن که خلقت را به خدا نسبت میدادن و ربوبیت را به دیگران و به بت‌ها، و برخلاف بعضی از انحرافات غلو آمیزی که در تاریخ اسلام هم پیدا شد که گاهی غلو میکردن و خدا را از ربوبیت برکنار میکردن، اولین صفتی که در اینجا بر او تأکید میشه میگه بخوان قرآن را به نام بسم ربک، اونی که رب توست، سرپرستی میکنه تو را. و البته اینجا بر سرپرستی پیامبر تأکید شده که اون سرپرستی خاصه. ربوبیت خدا، اونم ربوبیت بسیار عالی خداوند نسبت به پیامبر اسلام، یعنی دست خدا بود که تو را پرورش داد. ربوبیت مطلق خداوند بود که تو را حفظ کرد و امروز تو را کرسی نبوت و رسالت نشانده است. با نام اون خدای پرورش دهنده و پروردگار عالم شروع بکن. آفریدگار تنها نه، پروردگار. پروردگار یعنی کسی که دائم داره سرپرستی میکنه. البته خود خلقت هم اگر کسی دقت بکنه، اونم در درون اون پرورش و پروراندن هم هست، طبق نظریات عمیق فلسفی که اینجا وجود داره. در هر حال هم خدا خالق است، هم رب، هم آفریدگار بزرگ هستی است، هم پروردگار بزرگ عالم و آدم و از جمله رسول خاتم حضرت محمد ابن عبدالله. در این دعای اول ربوبیت خدا اول آمده، بعد خلقه آمده، چون ربوبیت مهمه. این که آدم اعتقاد داشته باشه که هر آنی ما به اونجا بسته ایم که خدا میخواهد و دائم از اون مبدأ فیاض غیبی ما داریم سرپرستی میشیم، همیشه نیازمندیم، این پیام ربوبیت خداست که در قرآنم بعد از کلمه الله که شاید حدود 1000 بار در قرآن آمده، بیشترین کلمه‌ای که در قرآن آمده کلمه رب، شاید حدود 300 بار در قرآن آمده باشه، چون نشون میده که ربوبیت خدا اینقدر مهمه. ربوبیت بعدم خلقت، این دوتا صفت آمده. در خلقت هم اول خلقت عامه خدا آمده، خدایی که خلق، بعد این را تکمیل میکنه به یک خلقت خاص خدا، یک خلقت عمومی خداست که این جهان با اراده خدا برپا شده. این گیتی بزرگ، این هستی پهناور عالم با اراده خداوند پدیدار شد، آفریدگار عالم این جهان را برپا کرد و در میان آفرینش خدا، آفرینش گل سرسبد عالم و خلقت را تأکید میکنه، خلق الانسان من علق، ما این گل سرسبد طبیعت و عالم و جهان و برترین قله گیتی و بالاترین موجود عالم خدا خلق کرد. خلقت عامه خدا و خلقت خاصه خدا که متوجه انسانه، اراده خدا هم آفرید عالم را آفرید، هم در درون این عالم انسانی با این عظمت آفرید. و چقدر جالبه که خلق الانسان من علق، این آدم با این عظمت از یک خون بسته و منجمدی پدیدار شد، خلق الانسان من علق، یعنی همین موجود با این عظمت از یک نطفه پست که مراحل جنینی را طی میکنه آفریده. که راجع به این علق و علق و اینها دو نکته مهم تفسیری هست که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ص صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری به تحصیل رضوان رضایت خداوند و اجتناب از گناهان، تهذیب نفس و اصلاح اخلاق سفارش و دعوت می‌کنم. برای سعادت ما چیزی مهمتر از آن نیست که لحظه‌ای از خودسازی و پاکسازی درون غافل نشویم. سیر ما در این جهان هستی وقتی به لقاء و رضوان خدا خواهد زندگی بشره و با اهدای خون می شود، انسانهای زیادی را واقعا نجات داد. و در حقیقت اهدای خون یعنی احیای انسانها، و احیای انسانها یعنی احیای همه بشریت طبق مفاد آیه شریفه. و حیات انسانها بستگی به این ماده ذی قیمت حیاتی داره، و هر نوع اقدامی که برای گردش خون و انتقال خون و رساندن آن به مریضان، نیازمندان، کسانی که تصادف میکنن، در شرایط سختی قرار میگیرن، ثواب و مثوبت عظیمه ای داره و جزء واقعا صدقات و کارهای نیک اهدای خون، غیر از اینکه ممکنه برای سلامتی خود شخص اهدا کننده مفید باشه، عمده اینه که نفع اون به نیازمندان و جامعه منتقل میشه و از بهترین کارها و پرثوابترین کارها در روزگار ما به شمار میاد. روز احسان و نیکوکاری و سالگرد تأسیس کمیته امداد داریم که این مناسبت را هم بایستی گرامی بداریم، و من در حدی که فرصت و مجالی باشه به بعضی از اقدامات و فعالیت هایی که کمیته امداد انجام میده اشاره میکنم. کمیته امداد و نهادهای حمایتی دیگری مثل بهزیستی، احیانا هلال احمر، و بسیاری از نهادهای مردمی که در همین کارهای خیر و فعالیت‌های عمومی و حمایتی تلاش می‌کنند، یک زنجیره به هم پیوسته است که در کشور خدمات زیادی انجام می‌دهند و به فضل الهی هم دولت اونجا که در توان داشته در فعال کردن این نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد که یادگار امام راه رضوان الله تعالی علیه است تلاش کردند، در سالهای اخیر هم اقدامات خوبی در این زمینه در مباحث بودجه ایشون انجام گرفته و جای تقدیر و تشکر داره. و هم به حمدالله ما همونطور که گاهی دیگه هم اینجا عرض کردم، در سطح هم کشور و در سطح منطقه خودمون اون روحیه خیرخواهی و نیکوکاری و حس تعاون دینی و انسانی در مردم ما یک احساس زنده و پویا و فعالی است، و به همین دلیل ما شاهد مؤسسات فرامان هستیم. غیر از اون دستگیری های فردی یا خانوادگی که خیلی ها انجام میدن و شاید هیچ کس هم از اون مطلع نشه، اصلا در آمار و ارقام ها نیاد، و اون خیلی ارزش داره، ارزشش شاید از همه اینا بالاتر باشه. علاوه بر اون هم در قسمت مردمی هم در قسمت دولتی ما شاهد این هستیم که اقدامات خوبی برای دستگیری محرومان و برآوردن نیاز نیازمندان انجام میگیره. بنابراین ما سه نوع اقدام حمایتی و نیکوکارانه داریم که یک نوعش اون نیکوکاری های کاملا محرمانه و مردمی است که خیلی ثواب داره، صدقه در سر و در پنهان از ثواب فوق العاده زیادی برخورداره و اون فرهنگ باید هر چه بیشتر تقویت بشه. فرهنگ این که خیش و قوم دست خیش و قومشو بگیره، همسایه دست همسایهشو بگیره و عدد و رقم و آماری هم هیچ جا ذکر نشه. این اون اصل اون فرهنگ اسلامی و دینی اینه که افراد برای رضای خدا بدون هیچ چشم داشتی و حتی بدون آگاهی کسی دست نیازمندی رو بگیرند. این اون هسته اصلی کاره که باید بهش توجه بشه. در مرحله بعد و نوع دوم، فعالیت‌های خیرخواهانه و نیکوکارانه مردمی است که در قالب صندوق‌های قرض الحسنه، مؤسسات خیریه، عرشبت مؤسساتی که هیئت‌های عزاداری برگزار می‌کنن و تشکیل میدن که الحمدلله اینم کم نیست و انواع و اقسام این نوع مؤسسات کوچک و بزرگی که خود مردم تشکیل میدن و با شکل معینی در امر ازدواج، در امر اشتغال، در امر جهیزیه، در مداوا و معالجه مردم و سایر نیازهایی که باید تأمین بشه فعال میشن. اینم یک نوعه که الحمدلله وضع نسبتاً خوبی داره و باید هر چه بیشتر اون رو تقویت کرد. یعنی با فرهنگ جامعه ما این باشه که افراد فضا برای کار و تلاش اقتصادی، سرمایه گذاری و ارتقاء سرمایه و ترقی سرمایه فراهم باشه، اما همراه اون یک فرهنگی باشه که از اون بالاها و قله‌ها و جاهایی که پول بیشتریه به تناسب خودش سرازیر بشه به سمت دامنه توده‌های مردم و برسه به سمت نیازمندان و مستحقان. یک سیر این شکلی باید وجود داشته باشه. در تلاش و فعالیت تلاش بکنن اونایی که توان دارن، فکرش دارن، امکاناتش دارن، برن به سمت این که خب کارهای بزرگ اقتصادی انجام بدن. و در این حال باید فرهنگ این باشه که در این سلسله مراتب هر چه بیشتر وجود داره روحیه و فرهنگ بخشش و مساعدت و کمک هم بیشتر باشه در قالب مؤسسات و فعالیت‌های خیریه که انجام می‌گیره. اینم یک نوعه که خب باز زیاد است و جای تقدیر و تشکر داره و باید تأکید کرد که مخصوصا در هیئت‌ها و عرصه‌ات که حیات عزاداری که به این امر همیشه عرض کردیم باید توجه بشه. اینم نوع دومه. نوع سومم کاری است که باید دولت انجام بده. دولت هم در اینجا وظایف واقعا جدی داره. دولت ضمن این که باید سرمایه گذاری رو تشویق بکنه، باید کار اقتصادی رو به خود مردم واگذار بکنه و فضا رو فراهم بکنه برای رشد و توسعه سرمایه گذاری و این که در کنار اون یارانه و مساعدت باید بده، اما یارانه و مساعدت های هدایت شده، نه یارانه هایی که فقیر و غنی با هم از اون مصرف میکنن، یارانه‌ای که به سمت فقرا و طبقات متوسط و به پایین هدایت بشه که کار پیچیده ایست و مع الاسف در کشور ما کمتر روی این عزم و اراده هست که این نظام حمایتی، نظام یارانه‌ای یک نظام درست و عادلانه‌ای بشه که هم اقتصاد را فعال بکنه و هم فقرا و طبقات پایین در چرخه این اقتصادی له نشن و احساس شکستگی استخوان‌ها نکنن زیر این چرخه سنگین اقتصادی که وجود داره. این وظیفه دولته که باید انجام بده و طبعا در کنار این برنامه‌ریزی جامعه بخشی باید بخش به حمایت و رسیدگی به محرومان انجام بشه. در بخش بیمه‌ها حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیمی که انجام می‌گیره و البته بودجه‌های کلانی هم در این زمینه وجود داره، گرچه وقتی که سراغ یک خانواده مددجو میری چیز زیادی دستش نمیگیره، ولی سرجمعش در کشور بودجه های کلانی را به خودش اختصاص میده. من به عنوان مثال اگه بخوام چند تا عدد و رقم را فقط بخش کمیته، حالا هلال احمر بهزیستی و سازمان های دیگه را کار ندارم، مؤسسات مردمی هم کار ندارم، تو بخش
رسمی بخوایم کمیته امداد بخوایم اشاره بکنیم، در همین 11 ماهه سال 85 حدود 1000 نفر مددجو دارند، 300 نفر در طرح شهید رجایی هست که مجموعاً این دوتا طرح 2700 نفر را در منطقه زیر پوشش خودش میگیره. 2700 نفر در قالب 1350 خانوار مورد حمایت قرار میگیرن به عنوان مددجویانی که ماهانه یک مستمری به اونها داده میشه و قریب 400 میلیون تومان در اینجا در مثلا همین 11 ماهه در اینجا هزینه شده به مددجوها و مشمولان طرح شهید رجایی داده میشه که اینا چیزاییست که خب در بودجه های دولت میگنجه و رشد خوبی هم نسبتاً سالهای اخیر داشته. عرض شود که در بخش دانش آموزی و دانشجویی حدود 500 نفر دانش آموز و دانشجوی نیازمند مورد حمایت قرار میگیرن و این کار بسیار کار مهمی است. الحمدلله آموزش و پرورش ما هم در بحث‌های آموزشی از این نظر یک نگاه عادلانه‌ای داره و تلاش میکنه که طوری باشه که دانش آموزی به خاطر فقیری و یتیمی و ناداری از تحصیل باز نمونه. واقعا هم با یکی از عالی ترین مظاهر عدالت اینه که آدم ها به خاطر ناداری از علم و دانش باز نمانند. این نظام اسلامی باید اینطور باشه. اسلام اونی که از بشر میخواد غیر از همه اون معنویات اونها یک عدالت جدی است و از مهمترین محورهای عدالت، عدالت آموزشی است. دختر و پسر فقیر و یتیمی به خاطر ناداری از پیشرفت تحصیلی باز نمانند. این نگاه آموزش و پرورش ما داره، باز هم با تقویت بشه و من تشکر میکنم. نهادهای حمایتی ما هم الحمدلله در این جهت فعال هستن و حدود 500 نفر در این جهت حمایت میشن. البته اینا بازم کمه. واقعا همه ما با تلاش بکنیم که عدالت آموزشی به خصوص در جامعه حکم فرما بشه. در این جهت هم یه فعالیت خوبی است که انجام میدن. در بخش مسائل فرهنگی نسبت به مددجویانشون که خب یک رقم حدود 3000 نفر سر و کار دارن و مستمری میگیرن از مجموعه کمیته امداد، فقط حالا بخش بهزیستی اونها رو الان من عرض نمی کنم، اونها جداست. خب نسبت به اینها چه دانش آموزشون چه خانواده هاشون باید واقعا فعالیت های فرهنگی و آموزشی خوبی انجام بدن. در این جهت هم به حمدالله فعالن و شاید حدود مثلا 200 میلیونی هم در سال در این بخش هزینه میکنن که خیلی هم کار درست و ارزشمندیه. و در بخش دیگری که اینها دارن بخش های خودکفایی و اشتغاله که غیر از حالا اون بحثی که اون هفته مفصل اشاره کردم که در طرح‌های زود بازده و سرمایه گذاری که دولت در اونجا داره که سرمایه گذاری های خیلی ارزشمندیه و بیش از 40 میلیارد در تومان در این منطقه موافقت شده، گرچه اقدام نهایی حدود مثلا 10 میلیارد 11 میلیارده و مفصل اون هفته راجع به صحبت کردم. اینم یک مسیری است که با درست نظارت و کنترل بشه که اشتغال ایجاد بکنه. یه بخش خودکفایی و اشتغال هم در کمیته امداده که در اونجا هم عرض شود که شاید قریبه مثلا 180-190 میلیون در اونجا اقداماتی انجام دادن، گرچه بخشش تکمیل شده نیست و اون هم مهمه. در بخش مسکن با 124 میلیونی در همین 10 ماهه هزینه کردن، کار ارزشمندیه. و همینطور در قسمت جهیزیه حدود 30 میلیون در جهیزیه کمک کردن. اینا اقداماتی است که انجام شده و مشارکت‌های مردمی هم مجموعاً در دو سه فصلی که هست شاید 130 میلیون از طریق همین مشارکت‌های مردمی و صندوق صدقات و چند تا عنوان داره که خود مردم از طریق کمیته در واقع دارن به مستمندان کمک میکنن که اینم رقم خوبی است، گرچه بازم در شهر میتونه افزایش پیدا بکنه. در حقیقت حالا جمعاً فکر میکنم، من عدد رقم دقیقی نیاوردم، این غیر از اون بحث بیمه و اینهاست در بخش درمان که در اونجا هم اقدامات خوبی شده که حالا من دیگه اشاره نکردم. بیش از 1 میلیارد در حقیقت از طریق حدود 1 میلیارد از طریق کمیته امداد در واقع داره تو این بخش محرومان هزینه میشه. این رقم خوبی است و و البته باز هم باید اصلاح بشه، همونطور که عرض کردم سیستم اقتصادی ما طوری باید باشه که این بخش ها تقویت بشه. یارانه‌ای که با آدم‌های دارا و بدون نیاز داده میشه اون باید کاهش پیدا بکنه. و خب این رقم خوبیه، این که 145 میلیون فقط از طریق کمیته امداد خود مردم کمک کردن رقم باز ارزشمندیه. و اینا همه غیر از بهزیستی هلال احمر و غیر از مؤسسات مردمی و غیر از اون نوع اول، اون کارهای خیری که گاهی افراد انجام میدن هیچکم ازش مطلع نمیشه. این سه نوع کاریه که مردمی مخفی خالص، مؤسسات مردمی و مؤسسات دولتی انجام میگیره. با همه اینا ما واقعا مشکل داریم، هنوزم نیازمند داریم، 3,000 بیکار داریم، تعداد زیادی یتیم و نیازمند داریم که به حد کفاف واقعا اداره نمیشن. این مسئولیت بر دوش هم دولته، هم مسئولان و هم مردم و همه کسانی که میتوانن این تکلیف اخلاقی و شرعی بر دوششون هست که جامعهشون رو از تفاوت فاحش طبقاتی و اینکه کسانی نداشته باشن هیچی و اینکه هفته بگذره نتوانن گوشتی تهیه بکنن، حداقل امکاناتشون رو تامین بکنن. این یک امر قبیح و زشتی است که باید همه مردم همت بکنن اون رو حل بکنن. و البته اساس حلش هم، اون راه حل اساسیش اینه که اقتصاد رشد پیدا بکنه، سرمایه گذاری ها گسترش پیدا بکنه، که وظیفه مردم و دولت در اونجا هم وظیفه سنگینی است. من دو سه نکته ای که در این بحث میخوام عرض بکنم، یکی تأکید بر مشارکت مردمی است و احساس خیرخواهی که باید از فرهنگ اسلامی نشأت بگیره و بر دل و جان و قلوب ما حاکم باشه که این احساس مسئولیت انسانی و دینی داشته باشیم. این یک مسئولیتی است که باید بهش تأکید کرد. نکته دوم، توجه دولت هست و برنامه‌ریزان کشور به این که باید نظام یارانه‌ای و مالیات و عوارض اصلاح بشه به سود نیازمندان و به سود سرمایه گذاری. یارانه و مساعدت دولت باید به سمت این دوتا محور اصلی هدایت بشه. و محور سوم این که به هر حال ما در بخش حمایتی جاییست که باید عدالت رو تأمین بکنیم و سرمایه گذاری مناسبی باید بشه، بودجه های مناسبی باید تخصیص داده بشه که جامعه از فقیر مطلق خالی بشه. فقیر مطلق و زیر خط فقر به تناسبی که در کشور و در مناطق و شهرهاست وجود نداشته باشه. و این هنوز خیلی کار داره، در هر دو سه محور باید کار کرد. و نکته سومم، ضمن تقدیر و تشکر از همه کسانی که در این امور خیر، چه عزیزانمون در کمیته چه سایر مردم که فعال هستن، باید تأکید بکنیم بر این که ما خیلی از مشکلات داریم که جنبه موردی داره و برای این مشکلات موردی کمتر توجه شده. کسانی که در سیستم مددجویی قرار میگیرن خب باز بهشون توجه هایی میشه انجام داد، اما خیلی مواردی که واقعا یه طرفی موردی با دستشو گرفت و مشکلشو حل کرد، در این جهت دست این ارگان ها بسته است و باید به این مسائل موردی توجه کرد و همینطور به این که کمک بکنیم تا افراد خودکفا بشن. اینا نکاتی است که انشاءالله در برنامه ریزی ها بهش توجه بشه. و هسته های مشارکت مردمی هم در محلات شروع کردن که اونم انشاءالله به خوبی انجام بگیره و این فرهنگ خیرخواهی و دلسوزی برای دیگران و حل مشکلات دیگران فرهنگ اسلامی جدی است که ما باید بهش اهتمام ببریم. نکته آخر عرضم هم که میخواستم بیشتر صحبت بکنم ولی کوتاه میکنم، در خصوص مناسبت بیابان زدایی و عرض شود که درختکاریه. همونطور که گاهی دیگه هم در همینجا عرض کردم، از نکات اصلی برای بقای حیات بشر حفظ محیط زیست، حفظ فضای سبز و زنده داشتن عرض شود که درخت به همین معنا. واقعا فضای سبز، کشاورزی، درختکاری، جنگلکاری و مقابله با گسترش بیابان از مسائل مهمی است که در زندگی امروز بشر باید بهش توجه بشه. و بحث بیابان زایی و گسترش بیابان ها و از بین رفتن مراتع و جنگل ها و فضاهای سبز و کشاورزی یکی از معضلات امروز بشره که اگر بشر با تدبیر خودش وارد این قصه نشه، واقعا حیات آینده در کره زمین مورد تهدیده و اون بخش معظمی از بیابان که در دنیا هست، به خصوص در کشور ما، به خصوص در استان ما، واقعا از معضلاتی است که حتما باید همه به فکرش باشن. حفظ فضای سبز، گسترش درختکاری و توجه به این مقوله واقعا باید مورد عنایت همه باشه. خب ما یک طرح کانال بادی در منطقه داریم که قریب 3000 هکتار از اراضی رو در این قسمت شهر زیر پوشش قرار میده. طرح خوب و مهمی است که کارهای خوبی براش انجام گرفته و به هر سال هم بودجه‌ای داره و داره تکمیل میشه. طرح‌های کوچک و بزرگ دیگری هم در پارک و امثال اینا هست که داره انجام میگیره، اما کافی نیست. واقعا همت مردمی میخواد، سرمایه گذاری های بیشتری میخواد برای احداث پارک های مناسب، برای حفظ اراضی کشاورزی، برای مقابله با بیابانزایی و حفظ فضای سالم برای تنفس، که در این مناسبت باید به این نکته هم توجه کرد. البته اسلام با قطع نظر از حالا این مشکل امروزین بشر روی امر کشاورزی و درختکاری، خب خیلی ما روایات داریم و تأکیدات در شهر وارد شده، اما امروز این امر بالاتر از اون تکلیف‌های اولیه استحبابی، امروز تکالیف قطعی و جدی دارن مردم برای اینکه به بحث فضای سبز و درختکاری توجه بکنن. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما، ما را از همه گناهان و آلودگی ها مصون بدار، گناهان ما را ببخش، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما. خدایا ارواح شهدا، روح بلند امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. باران رحمت و برکات مادی و عنایات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. شر دشمنان اسلام به خودشون باز بگردان. مسلمانان را در همه اقطار عالم نصرت روزافزون عنایت بفرما. خدایا ما را از سربازان اسلام و انقلاب اسلامی و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بده. همه خدمتگزاران اسلام و کشور و میهن اسلامی را و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما. گرفتاری مسلمانان، گرفتاری مردم و ملت ما را مرتفع بفرما. به ما توفیق سربازی اسلام و فداکاری در راه اسلام همواره عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام.